طاپوس. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت یکایک که شما شنوندگان فرهیخته شبکه رادیوی گفتگو به اختاپوس خوش آمدید. قبول باشه انشاءالله طاعات و عباداتتون و عزاداری هاتون در روزهایی که داریم پشت سر میگذاریم. ما هر روز همین ساعت خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند خواهیم بود با اختاپوس، با توجه به اینکه در آستانه روز جهانی قدس هستیم. انشالله نقش صهیونیسم در هالیوود رو و ارتباط این دو رو مورد بحث و واکاوی قرار خواهیم داد و همونطور که مستحضر هستید، یکی از قدرتمندترین ابزارهای شکل دهنده افکار توی جهان امروزی رسانه‌های آمریکا و به ویژه صنعت فیلمسازی هالیوود هست. این که حالا چطور صهیونیست‌های یهودی بر فیلم و تلویزیون آمریکا مسلط شدن و گرایش‌های منفی علیه اعراب و به خصوص مسلمان ها ایفا میکنن و نقش هایی که ایجاد میکنن رو مورد بحث و واکاوی قرار میدیم و با نقد فیلم هایی در همین زمینه، فیلم های هالیوودی، انشالله این موضوع رو انشالله پی خواهیم گرفت. خواهش میکنم همراه ما باشید تا لحظات دیگه. انشالله مهمان از ارجمندی به جمع ما خواهند پیوست.
عرفان کاوالا مربوط به دین یهود هست، یک عرفان به اصطلاح سری و آمیخته با خلاصه اسرار و جادو و اینها هستش در یهودیت که خلاصه چندین هزار سال سابقه داره و یک به حال خودش حالا به حال انحرافات جدی در عرفان کاوالا موجود هستش. عرفان کاهنان یهود هستش که مملو و از جادو هست، مملو و از سحر هست، از به اصطلاح اعداد و ارقام هست. جریان یهودی موجود در سینمای دنیا که الان یک بخش عظیمی از صنعت سینما در دنیا به دست او هست، که عظیمترین کمپانی های فیلمسازی در هالیوود که به هر حال حدود 700 فیلم در سال تولید میکنه و با سود خالص 17 میلیارد دلار در سال داره، گردش مالی بسیار عظیمتر از این هست و فقط 17 میلیارد دلار سود خالصی هستش که از این صنعت داره به دست میاره. خب اکثر این شرکت ها مثل برادران وارنر و دیگران اینا شرکت های یهودی هستن و اینها در ترویج شیطانگرایی و شیطان پرستی نقش خیلی ویژه‌ای داشتن. بازی‌های به هر حال رایانه‌ای آمدن و خیلی نقش مؤثری رو ایفا کردن و اینا همه شرکت‌های یهودی هستن در ترویج این تفکر. همه اینها آمدن، این یعنی یهود آمده پشت صحنه کار رو گرفته برای ترویج شیطان پرستی و شیطانگرایی، چون اولا و به ذات شیطان پرستی در مقابل مسیحیت، یعنی یک صدای اعتراض بلند و نگفتن به هر حال مسیحیت هست و مسیحی گرایی هستش.
خب خیلی ممنون، سپاسگزارم از اینکه همراه هستید با اختاپوس از شبکه رادیو گفتگو. بخشی رو که شنیدید مربوط بود به صحبت‌های حجت الاسلام و المسلم حاجی حسینی در ارتباط با کابالا و عرفان‌های نوظهور در آمریکا و در این لحظه ارتباط تلفنی ما برقرار شده با یکی از کارشناسان خوب حوزه سینمای جهان، جناب آقای مهدی مافی. آقای مافی خدمت شما سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید به اختاپوس. قبول باشه ان شاءالله طاعات و عبادتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. حسبی الله و نعم الوکیل. سلام عرض می‌کنم خدمت شما. در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون، متشکرم. آقای مافی، ما خدمت شما هستیم در اختاپوس رادیو گفتگو و قصد داریم، حالا با توجه به اینکه در آستانه روز جهانی قدس هم هستیم، با نقدی بر فیلم‌های هالیوودی، ان شاءالله نقش صهیونیسم در هالیوود رو بیشتر آشنا بشیم و بیشتر مطلع بشیم. در خدمت شما هستیم.
آره، در خدمتتون. که ما اگر بخوایم یه نگاه تاریخی به روند تولید فیلم‌های استراتژیک هالیوود بندازیم، از اواخر دهه 40 که در واقع روز نکبت اتفاق میفته، سال 1948 به این سمت، هالیوود رفته رفته میاد و پروپاگانداهای خودش رو به نفع اسرائیل تولید میکنه. من قبل از هر چیز یه مقدمه‌ای بگم، هم از این موضوع هم یه توضیحی رو بدم که الان من روی فیلم‌هایی در واقع تمرکز میکنم که اینا به صورت خاص سوژهشون صهیونیزمه و لزوماً به شاید به یهودیان به معنی عام کلمه خیلی ارتباطی نداشته.
بله.
سال در واقع تو دهه 50 روند تولید فیلم‌های سینمایی به نفع اسرائیل آغاز میشه و ما فیلم‌های بیگ پروداکشن رو می‌بینیم که صنعت سینما میاد پای کار و اینها رو می‌سازه در جهت حمایت از آرمان صهیونیسم. سال 1956 به عنوان نمونه ما ده فرمان رو داریم.
بله.
ساخته سیسیل بیدومیل که خب فیلم در اون زمان 13 میلیون دلار بودجهش بود و توی باکس آفیس بود 122 میلیون دلار بفروشه، خب عدد بزرگیه برای زمان خودش و این کار یکی از اولین فیلم هاییه که با این مقیاس ساخته میشه و در اون صحبت از سرزمین موعود انجام میشه.
درسته. بله.
یا وقتی میریم جلوتر میبینیم که بن‌هور سال 1959 دوباره در مورد یک شاهزاده حالا به نوعی یهودیه که توی یک سرزمین دیگه به مشکل برمیخوره و باز اهمیت وجود یک آرمان شهر یهودی توش به عنوان مسئله مطرح میشه. چیزی که هست اینه که ما میتونیم یه تقسیم بندی داشته باشیم در مورد فیلم های هالیوودی که با این سوژه ها ساخته میشن.
بله.
ما تا دهه 60 حدوداً، حتی کمی جلوتر، با پروپاگانداهای بیگ پروداکشن روبرو هستیم که اهمیت سرزمین موعود رو تو ذهن مخاطب باید جا بندازن. هرچی میان جلوتر بحث مظلومیت یهودیان در جنگ جهانی دوم بیشتر مطرح میشه و این اواخر سوژه های روز در واقع اسرائیل دستمایه فیلم های سینمایی قرار میگیره که من حالا تو برنامه های مختلف این موضوع انشاءالله میپردازم.
انشاءالله. در واقع حالا همین فیلمی که مثال زدیم، فیلم ده فرمان، یه جوری توجیه تشکیل رژیم صهیونیستی هم هست. آقای مافی، درست عرض میکنم؟
بله، به نوعی همه در واقع بحث تشکیل اسرائیل رو یک ریشه در واقع دینی بهش میده.
بله.
و چون میدونید ما تو دوره‌ای داریم زندگی میکنیم توی دهه اواخر دهه 50 که لزوماً همه یهودیان، کمایی که الان هم همینطوره، همه یهودیان صهیونیست نیستن. بحثی که هست اینه که باید برای یک جامعه بزرگی از یهودیان اهمیت مهاجرت به سرزمین اسرائیل جا بیفته.
بله.
و خیلی از این افراد مذهبی هستن که خب براشون دینشون خیلی مهمه و شما اگر بتونید آرمان صهیونیسم رو به دین مرتبط کنید، خیلی راحت‌تر میتونید اونها رو جذب کنید که بیان و در این سرزمین تازه تأسیس در واقع زندگی کنن و مهاجرت کنن. لذا ما در وهله اول با فیلم‌های روبرو هستیم که یک همچین ویژگی‌هایی دارن.
درسته.
تا اینکه میاد و سراغ فیلم‌های بعدی هم میریم که می‌بینیم موضوعات دیگه‌ای دارن.
بله. و دستمایه همه این فیلم ها در واقع بحث صهیونیست و مظلوم نشون دادن یهودی هاست، درست عرض میکنم آقای مافی؟
بله. من به صورت مثال یک فیلم رو برای این در واقع برنامه آماده کرده بودم، فیلم خروج ساخته 1960 اوتو پرمینجر هست.
بله.
که این فیلم در واقع داستان گروهی از اسرای هولوکاست رو در واقع به تصویر میکشه که اینها بعد از جنگ جهانی آزاد میشن از کمپ های کار اجباری.
بله.
و در قبرس ساکن هستن. انگلستان جلوگیری میکنه از حضور اینها در واقع اسرائیل که تازه تشکیل شده بود، به این دلیل که موج مهاجرت افزایش پیدا کرده بوده و توان سرزمین انقدر نبوده که همه این مهاجرها رو در خودش جا بده. دلیل مخالفت انگلستان با حضور این مهاجران جدید اینه و این فیلم دستمایه در واقع این فیلم این موضوع دستمایه خودش قرار میده و ماجرای مهاجرت به سرزمین اسرائیل رو مطرح میکنه. نکته بله. اینه که به صورت مختصر توضیح بدم، دوستانی که به صورت تخصصی سینما رو دنبال میکنن میدونن که فیلمنامه این اثر رو داتون توامبو نوشته. داتون توامبو یکی از اون 10 چهره معروف لیست سیاه هالیووده که توی دهه های در واقع 40 و 50 بعد از جنگ جهانی اینها از هالیوود کنار گذاشته میشن به این خاطر که حاضر نمیشن در دادگاه های سناتور مک‌کارتی علیه همکاران خودشون شهادت بدن و نام افرادی که توی صنعت سینما به عنوان کمونیست شناخته میشن رو لو بدن. نکته قابل توجه اینه که خب این 10 سال میگذره، این دهه به پایان میرسه و دالتون ترامبو مجبور میشه با نامهای در واقع دیگه ای کار کنه، چون توی هالیوود نمیتونسته با اسم اصلی خودش به عنوان یک نویسنده صاحب نام کار کنه و تو این دوره 2 تا جایزه اسکار هم میبره تو دوره ای که محروم بوده از کار کردن، که بعدها تو دهه 70 معلوم میشه که کار ترامبو بوده و این جوایز رو بهش میدن. یکیش برای تعدیلات رومی هست سال 1954 و سال 1957 هم در واقع با شجاع موفق میشه که اسکار رو ببره.
درسته.
نکته این که قابل توجه اینه که در مورد این فیلم، این اولین کاریه که دالتون ترامبو بعد از دوره‌ای که از لیست سیاه در میاد توی دهه 60 انجام میده.
درسته. آقای مفید وقتمون خیلی کم هستش. وقتمون هم البته خیلی کم هستش.
بله، من برای این برنامه تموم میکنم صحبتم رو با این موضوع که دوز ضد انگلیسی کار با این که سعی میکنن که جلوی در واقع دوز ضد انگلیسی کار رو بگیرن، اما انقدر بالا بوده تو اون دوره که توی انگلستان فروش خوبی رو نداره این اثر.
درسته. خیلی متشکرم آقای مافی عزیز، ما انشالله در فرصت‌های آتی هم باز خدمتتون خواهیم بود در اختاپوس و فیلم های هالیوودی رو مورد بحث و واکاوی قرار خواهیم داد به حضور اساتید. متشکرم از شما. خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند. ما هر روز همین ساعت با اختاپوس از شبکه رادیو گفتگو خدمت میرسیم و فیلم های هالیوودی رو مورد بحث و واکاوی قرار میدیم و نقش صهیونیسم در هالیوود رو و صنعت فیلم سازی آمریکا رو مورد بحث و واکاوی قرار خواهیم داد. متشکرم از همراهیتون و تا فرصت آینده خداحافظ.
لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم شنوندگان عزیز و گرامی. از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. برنامه اختاپوس رو شنیدید. امیدواریم این برنامه تونسته باشه رضایت خاطر شما علاقمندان به این برنامه رو جلب کنه. همچنان با ما همراه باشید با ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو. آرزوی قبولی طاعات و عبادات رو داریم برای شما مؤمنان روزه‌دار.
انعکاس مهمترین تحلیل سیاسی روز ایران و جهان، سرخط‌های خبری، جریان‌سازی، گفتمان‌سازی و هم‌سازی
نخبگانی،
رویارویی اندیشه‌های مختلف. با مراجعه به سایت رادیو گفتگو از جدول پخش، اطلاعات کامل برنامه
و گزارش تصویری از پشت صحنه‌های برنامه تولیدی و زنده سیاسی شبکه مطلع شوید.
در ضمن شما می توانید در سایت رادیو گفتگو به نشانی
www.radiogoftegu.ir
به فایل های صوتی برنامه های سیاسی دسترسی داشته باشید.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
صدای اندیشه ها.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر باشه. انشاءالله به لحظات ملکوتی هنگام اذان صبح به افق تهران نزدیک شدیم. ساعت اذان 4:20 بامداد خواهد بود. در این لحظات ملکوتی و عرفانی با پخش ویژه برنامه اذانگاهی اینجا آغاز مهربانی است. به استقبال اذان صبح به افق تهران میریم.
اللهم صل على محمد و عجل فرجه.
مهربان خدای
مهربان خدای با وفایم،
با تو
از تو
آغاز می‌کنم.
یا مجیب الدعوات،
سبحان الله،
یا مؤتی المسألة،
یا مؤتی المسألة،
یا سامع الاسماء،
الله اکبر،
الله اکبر. اینجا
آغاز مهربانی است.
تو مرا میخوانی و
من تو را،
تو
مرا
به سمت مهربانی ببر.
اللهم رب شهر رمضان،
ای عاشقان ای عاشقان، آمد گه وصل لقا. از آسمان آمد ندا که ما رویان از
یا منان یا حنان یا سبحان یا رحمان، و مگذارم بر خود خلصنا از عصیان. بشنو نجوایم را، یاری کن نایم را، با عشق خود پر کن تنهایی هایم.
یا رافع، قله را میماند مهربانی، قله‌ای سر از خاک نیاز برآورده و در آسمان بی‌نیازی افراشته، قله‌ای سربلند و پرآوازه از راه تهی کردن بندگی‌های خالصانه. تو را می‌خوانم ای بلند کننده مقام‌ها، اینجا آغاز مهربانی است. برای یابندگان گوهر انسانیت همه چیز از قبول یکتایی خداوند توحید آغاز می شود، توحیدی که آدمی را بلند می کند و بر فراز قله های تقرب قرار می دهد. تو را می خوانم که خواندن تو یعنی مقام یافتن و رتبه آوردن در سلوک بندگی.
ارجو السلام، ارجو الكرام كرما، اخشى الندم يوم القيامة كرما، ارحمني يا الله.
به نام یا رافع، که یا رافع گفتنهای اهل حضور سراسر سلم است و سلام. به نام سلام، که سلام نام عزیز خداست. چه تماشایی است تماشای آبادخانه‌ای در سحرهای رمضان، لحظه رویدن شکوفه اذان صبح به افق تهران از رادیو گفتگو ساعت 4:20.
حي على الصلاة واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين
استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين
واستعينوا بالصبر والصلاة
می دانم که آنقدر مهربانی که از سر لطف دستان نیازمان را پر از اجابت می کنی. می دانم در محضر تو امید هر لحظه به بار می نشیند.
دل بر دلش گرفته دلدار گریه کرده دل بر دلش گرفته دلدار گریه کرده عاشق همیشه وقت دیدار گریه کرده در کسوت گدایی حرفی بلد نبودی سائل همیشه جای اسرار گریه کرده به دوستی بنده مشتاق در خدا بود از توبه گناهکار غفار گریه کرد درد مریض را جز درد آشنا نفهمید گاهی طبیب هم با بیمار گریه کرد خوش اومدید بندای من میدونید جای منتظر شما فکر کردید فقط شما مشتاق دیدن منید نه من بیشتر منتظر بودم فرمود موسی اگه میدونستن چقدر منتظرشون هستم همشون میرفتن دم این قبرستونا مینشستن منتظر بودن از این دنیا برم منو ملاقات کن اون بیشتر دلش برام آتش شده اون باور کن حالا که اومدیم من دارم گریه میکنم گریه هم همه جمعیم شرمندم خوب چیکار کنم شنیدم دعوت نامه فرستادی اومدم بگم قبول آی مهربون این محبت تو طرف نبود فقط از طرف تو بود محبت اومدم بگم آره من آخر بی‌معرفتیم، همه جستو بود محبت آمان، اما چه کار کنم با گریت هرچه که خواسته گرفته، حاجت گرفته کودک هر بار گریه کرده.
در روزهای سخت و صعب زندگی، در روزهای دشوار که انگار همه جا شب است، نور را میمانی ای دعای جوشن کبیر، ای زره اهل ذکر. با تو میتوان تا باوری های اهل ایمان را درک کرد. اینک این تنپوش روحانی روح است و زره هزار گره یاد و نام خدای مهربان برای روبرو شدن با شدائد ایام. استاد هانی چیچیان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. مدل های مختلف دعای جوشن کبیر رو با هم دیگه مطالعه می کردیم که وقتی این دعا رو می خونید، دعای جوشن کبیر دعایی است پر از اسماء الهی، باید نسب العین من و شما بشه تو زندگی هر لحظه. و ما اوایل ماه مبارک یه مقدمات کلی که می گفتیم، یک جمله‌ای هم عرض کردیم خدمتتون، گفتیم دعاها ساختارهای برنامه‌ریزی و جریان‌های اجتماعی و جاری کردن حقیقت در عالم هستی و در زندگی و در جامعه رو به ما نشون میدن. برای همین دعاها صرفاً یک مناجات با خدا نیست، دعاها صرفاً یک تکلم نیست. انقدر این دعاها مطرحه که واقعیتش اینه مدیریت یا نقش فعال اجتماعی ایفا کردن در حکومت حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف قاعدتاً باید با مدل‌های دعا باشه، یعنی آدم‌هایی میتونن این نقش‌های ویژه رو در اون دوران ویژه ایفا کنن. و البته طبیعتاً دوران ما دیگه، یعنی وقتی میگیم اونجا، یعنی پس همه دوران‌ها، وقتی است که میتونن تسلط ویژه‌ای روی ادعیه داشته باشن به صورت کاربردی و ساختاری. برای همین دعای جوشن کبیر برای شب‌های قدر ما نبود، ما داریم فرازهاشو کار می‌کنیم برای اینکه دعایی باشه برای همه لحظات ما. این اتفاقی است که باید با همه ادعیه برای ما بیفته. ان شاء الله خدا یه فرصتی بده هم ختم قرآن بکنیم هم ختم ادعیه بکنیم. مفاتیح الجنان، صحیفه سجادیه، صحیفه مهدویه، صحیفه علویه، صحیفه امام صادق، چقدر ما دنیای دعا در از اهل بیت اسمان طهارت داریم و چقدر مظلومن و مشتقت نکردیم. خب ما می‌خواستیم فرازهای مختلفش رو آشنا کنیم شما رو با فرازهای مختلف و مدل‌های مختلف، تا وقتی دارید مطالعه می‌کنید بتونید بیشتر استفاده بکنید. یکی از این مدل‌هایی که در دعای جوشن کبیر مورد استفاده قرار گرفته، مدلی است که اومده اسماء خدا رو در قبال انسان گفته. مثل اینکه می‌فرماید یا من خلقنی و سوانی، یا من رزقنی و ربانی، یا من اطعمنی و سقانی، یا من قربنی و ادنانی، یا من عصمنی و کفانی. ای کسی که منو خلق کردی، بعد متعادلم کردی، رزق دادی، پرورش دادی، اطعام کردی، سیراب کردی، نزدیک کردی، دور کردی، من نگه داشتی، کفایت کردی، حفظ کردی، و تا انتهای حالا این فراز و فرازهای مشابه. اینا در واقع میان یه بخشی از نیازمندی های اولیه و پایه‌ای انسان رو در قبال خودش مطرح میکنه. ما گفتیم اسماء الهی رو در دعای جوشن کبیر به این نیت بخونید که دارن نیازهای حقیقی شما رو برای شما معرفی میکنن و بعد اسماء الهی رو به عنوان منبع اصلی این نیازها قرار میدن. پس در این فرازها میشود با اسماء الهی در ارتباط با خود انسان مستقیما و مشخصا آشنا شد و این به ما کمک میکنه تا نیازمندیهای اولیه زندگیمون، مثل طعام، مثل سیراب شدن، مثل رزق، مثل خلقت، مثل نزدیکی و دوری ها، مثل نگهداری ها، مثل کفایت ها، مثل حفظ کردن ها، مثل هدایت ها، مثل انس، مثل آوا، میتونیم اینها رو باش آشنا بشیم. اینا فرازهایی هستند که نیازهای اول